أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما درباره فقه نظام بود و توضیح دادیم که شیخ سعد رضوان الله تعالی علیه جزء اولین کسان و پیش قراولانی هست که به مقوله فقه نظام و حالا در قالب نظام اقتصادی پرداخته. کتاب اقتصادنا و کتاب المدرسة القرآنیه و کتاب الاسلام یقود الحیات، این سه تا اثر کمک میکنه که ما دیدگاهشون درباره فقه نظام بفهمیم. از بین شاگردان ایشون آقای سید منذر حکیم سعی کرده در این مطالعات بیش از 20 سالی که داشته و تدریس های متعدد اندیشه شیخ سعد رو بیان بکنه و سه اثر در این زمینه منتشر کرده که معروف‌ترینش این مجتمعنا فی فکر و تراث شهید از سید محمد باقر صدر، و یکی دیگه کتاب النظریه الاجتماعی عند شهید صدر، یکی دیگه مبادی و معالم النظام الاجتماعی الاسلامی. و سعی کرده ایشون البته با استفاده از مباحث شیخ به خورد نظام هایی هم مثل نظام فرهنگ، نظام دین، نظام سیاسی، نظام اداری، نظام اقتصادی و نظام خانواده بپردازه و مبانی و نظریه اجتماعی رو در مجتمع اونا تبیین بکنه. یه چند تا نکته مهم داره، من اینا رو عرض بکنم. حالا فرصتی شد یه قدیم به کتاب معرفی محتوایی اقتصادنا بپردازیم. اولین نکته‌ای که ایشون تبیین میکنه این است که سه تا فعالیت متفاوت در بحث نظام هست. یک نظام شناسی هست، یک نظام سازی هست و یک نظام پردازی. اینا از هم متفاوتن. وقتی ما از فقه نظام صحبت میکنیم، مثلا نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اداری، نظام خانواده و ماننده ها، باید مشخص کنیم نظام شناسی است یا نظام سازی است یا نظام پردازی است. نظام شناسی یعنی یه نظامی وجود دارد، باید بشناسیمش، یعنی آیات و روایات و فقه موجود، در واقع منابع دست اول اسلام که آیات و روایات است و علوم اسلامی که مثل فقه و کلام و فلسفه و امثال ذالک است. اینا نظام دارن ولی تا حالا شناخته نشده، باید بریم به کشفش کنیم. مثل معدنی که شناسایی میشه و مواد معدنی استخراج میشود، اینجا هم همینطور. مثل اینکه فرض رو در آیات روایات احکام و صلات هست، حالا باید بریم استخراج کنیم یه نظم و نسقی بهش بدیم. حالا نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی هم هست، باید بریم بشناسیم و استخراج کنیم. نظام سازی معناش اینه که نه، نظامی وجود نداره، به جای کشفش باید او رو ساخت. بعضی معتقدن از آموزهای دینی نمیتوان نظامی استخراج یا کشف کرد، بعد با کمک آموزهای دینی نظام ساخته شود. مثل اینکه از مواد اولیه معادن مثلا یه تکنولوژی ساخته میشه، یه تکنولوژی رو شما از معدن به دست نمیارید، فسفر رو از معدن به دست میارید، سدیم رو از معدن به دست میارید، آرگون و نئون رو از معدن به دست میارید. بعد کسی با ترکیب این مواد میاد و یک تکنولوژی میسازد. اینجا هم اینطوریه، نظام سازیست نه نظام شناسی. البته چگونه میشه نظامی رو کشف کرد، چگونه میشه نظامی رو ساخت، خودش بحث مستقلی است. حالا اهمیت هم داره ولی فعلا امکان نداره. سوم، این فعالیت نظام پردازی است، یعنی کلیاتی از نظام در آیات و روایات وجود دارد، ما باید اونا رو پردازش کنیم. مثلا فرض کنید وقتی در سوره بلعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یه کلیاتی به ما میده از ایمان، عمل صالح و توصیه به حق و تواصی و توصیه به حق و توصیه به صبر. این در واقع چون یک اصولی است برای خروج از انسان ها از خسران. ببین شالوده نظام نجات بشر تو این سوره آمده، چهار تا رکن: ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و صبر یا مقاومت. این چهار رکن حالا بیان پردازشش کنیم و در واقع به نظام تبدیلش کنیم. این سه قسم آره، مثلا نظام اصولش هست، اجمالش هست، بعد تبدیلش به یک نظام تفصیلی پردازش نیاز داره. به نظر من این هم یه نوع نظام سازیه، چون وقتی میگه نظام سازی هم برحال از آموزهای دینی نظام میسازید. خیلی فرق اساسی بین نظام سازی و نظام پردازی نیست. و این برمیگرده به بحثی در فلسفه علم که آیا اصولا علم، علوم، علوم طبیعی، علوم انسانی از سنخ کشف یا از سنخ جعله؟ بشر مثلا فیزیک رو میسازد یا فیزیک رو کشفش میکنه؟ دو تا نظریه هست در فلسفه. هر حال ما در بحث نظام کسی نمیگه که مثلا همین حتی فقه، مثلا آیا همین نظام موجود فقهی ما از طهارت تا دیات کتاب جواهر، آیا این در قرآن روایات بوده یا آقایون ساختنش؟ خب مواد اولیهش بوده، بعد در واقع این ساختار رو ساختن، احکام رو کشف کردن، ساختار فقه رو ساختن. ما احکام الهی رو کشف میکنیم، حالا یا حکم واقعی حکم ظاهریست، ولی بعد وقتی تبدیلش میکنیم به کتاب الصلات، کتاب الصوم، کتاب الحج یا علم الفقه، این یه بشر میسازه ساختار دست بشر با استفاده از اون مواد اولیه که در اختیارش بود. یعنی لازم هم نیست ما حتما بگیم مثلا نظام یا شناس از سنخ شناختی از سنخ ساختنه، نظام شناسی یا نظام سازی میتونه اصلا نظام یه فرایند داشته باشه، از شناخت شروع میشه به ساختن ختم میشه. نوجه دارید؟ من معتقدم نظام اینطوری است. شما مباد اولیه رو از آیات و روایات یا از علوم اسلامی، از فقه مخصوصا، کشف میکنید، میشناختید، استخراج میکنید، بعد یه نظام اقتصادی متناسب با زمان خودتون میسازید. چون نظام حیاتو باشه گفتیم مجموع قوانینی که به گونه به هم پیوند بخورن که وضعیت اقتصادی موجود رو حل کنه. 600 اینطور تعریف میکرد دیگه، وضعیت فرهنگی موجود حل کنه. خب شما وضعیت موجود تو مرتب در حال تغییره، مرتب با مسائل و پدیده ها و پرسش های جدیدی مواجه میشی. خب پس این نظام باید مرتب ساخته بشود، ترمیم بشود. پس نظام عرض کنم خدمتتون یک مرحله شناخت داره، مرحله ساختن داره، یه فرایندی است که از شناخت شروع میشه تا به ساختن ختم میشه.
حالا من در این میشه خود دین، خود من در این نظام دارم و بیانگر نظام هم یا نه یا من در این مرحله شدن که خود اسلام نظامی رو ارائه نداده، احکامی رو ارائه داده، ما باید احکام رو بگیریم یک نظامی رو باید بسازیم.
هره.
این پس در واقع بازه میشه فرمایت ما میشه نظام سازی؟
نه ببینیم
در اسلام نظام نداره.
نه نظام گفتیم چند تا مؤلفه داره؟ گفتیم نظام یه مؤلفش احکام و قوانین، یه مؤلفش پیونده. حالا انشاءالله تو احسار آیه علاقی میرسیم اینا ارکان دقیق توضیح داد. فعلا اجمالا ارکان نظام یه احکام و قوانینه، یه پیونده رفیق بین این احکام و قوانین هست. یکی دیگه چی؟
بزرگی
منظومه؟ نه حالا وقتی میگید پیوند وسیق در واقع کارکرد معین این در واقع پیوند، یعنی ممکن هر حکمی خودش اثر داشته، ولی وقتی به هم پیوند میخورن ساختار معین تعیین میکنن، یه کارکرد معین پیدا میکنه. به تعبیر شیصد در واقع درمان وضعیت موجود میکنه. وضعیت موجود حالا وضعیت فرهنگی باشه یا اقتصادی باشه یا سیاسی، هر چی دیگه. این سراخ رو فعلا در نظر بگیریم. خب احکام و قوانین رو از آیات و روایات باید کشف، این ساختن نیست، جعل. ما جاهل نیستیم، ما کاشفیم، حالا یه حکم واقعی حکم داریم. اما اینکه چطور اینا رو پیوند بدیم که خروجیش این کار کرده معین باشد، این دیگه به جعل و ساخت بشر است. با چی؟ با عقلانیت اسلامی. با عقلانیت اسلامی، نه با عقلانیت خدا. چون مرتب شما با مسئله ها و پدیده‌های جدیدی مواجه میشید، این نظام باید تغییر پیدا کنه تا کارآمدتر بشه. مثل ببینید دقیقا ساختن یه خودرو، خودرو رو بشر میسازد، اما مواد اولیه رو از معادن میگیرن، بعد با این مواد اولیه، این مواد اولیه رو باید کشفش کنن، استخراج کنن، ولی اینکه چگونه اینا رو ترکیب بکنن تا خودرو بشه. حالا یه وقت خودرو میشه ژیان، یه وقت خودرو میشه پژو، یه وقت خودرو میشه مثلا فرض کنید بنز الگانس، هر کدوم میشه کارایی داره. مثلا اگر فرض کنید پلیس که میخواد سارق اینو بگیر که ژیان به دردش نمیخوره، اون کارایی رو نداره. پس بنابراین نحوه ساخت برمیگرده در واقع به اراده بشر و اینکه چگونه اجزا رو با هم پیوند بزنه تا به ساختار برسه. مثلا در حوزه اقتصاد اینکه گفته می شود اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد مارکسیستی، دقت کردید؟ خب یه مواد اولیه طبیعی هست، زمین، آب، کشاورزی، اینا خب هست، معادن و امثال ذالک، اینا مواد اولیه هست. یکی میگه که یه عده از نخبگان مالک باشن و 5% 95% مردم اجیر. ها؟ 4% اومدی خدا میگوانه. خب یه عده دیگه میگن دولت، که با دولت یه عده هم دیگه، این نخبگان مالکان یه عده سرمایه دار بخش خصوصی، این بخش دولتی که این از دست یه عده از نخبگان هست، 5% نخبگان که دولت و اداره دولت که در دیوار که و 95% از مردم اینا هم عجیب هست. در مارکسیسم هم همینطوره، فقط فرقش اینه که مارکسیسم میگه که این 95% عجیب به اندازه نیازشون تامین بشود. سوسیالیست ها میگه این 95% به اندازه زحمتی که میکشن تامین بشود. مثلا این عربانی همه نیاز دارن به مسکن، ماشین، پوشاک، خوراک، نوشو تن کن بیشتر دیگه نیاز دارن. اما سوسیالیست ها گفته نه، اگر یک کسی زحمت بیشتری میکشه بیش از نیازش هم بهش بدی، اما سرمایه دار نشه. ها توجه دارید؟ تا یه حدی، یه انتومان رو در نظر بگیرید، تا این حد داره، از اون دیگه تجاوز نکنه. دوستان اگر این کتاب آسیب شناسی دین پژوه ما رو دیده باشن، آیه شریعتی رو که توضیح دادم، یه 300 صفحه اونجا حرف شریعتی، یه اواخر عمرش، دو سال آخر عمرش دیگه چون نمیتونه سخنرانی کنه ممنوع بود، مباحثی مینوشت در حوزه اقتصاد هم بود، اومده بود از آیات کنز که از الحیات استفاده کرده بود، آیه حکیمی اینا، روایات کنز، نتیجه گرفت که اون چی که الان فقه شیعه میگه اینه که آدم میتونه سرمایه داشته باشه میلیونر هم بشه. اون زمان رو، اون زمان میلیون خیلی بود، وقتی میلیونر شد خمسشو بده زکات شد، از راه حلال ثروت کسب کرده، خمسشو یا اگه زکات برگردشه بده، دیگه مستحب هم هست انفاق کنه، اما میلیونر هم هست اشکال نداره. میگه فقه اینو میگه، من میگه این غلطه. انسان ها مثلا اون موقعیشو یادمه، الان اگر دقیق تو ذهنم باشه، مثلا میگه با توجه به روایات حرمت کند خیلی شخص پول داشته، مثلا تا 100,000 تومن مثلا یا 200,000 تومن، این دیگه از اینجا به بعد بیشتر دیگه نباید دستش پول باشه. از کند، از کند میگه بیش از این کنده دیگه،
اشکال به فقه میگیره،
باشه در روایات، نه از روایات تفکر سوسیالیستی رو استفاده میکنه، میگه نداره بیش از نیاز پول داشته باشی، ولی بیش از نیاز تا یه حدی، این تفکر سوسیالیستیه. مارکسیست ها میگن نه، در حد نیاز. سرمایه دارم که دیگه مشخصه. سه تا ارز کنم خدمت شما، دیدگاه مختلف، سه تا مکتب، ولی در هر سه تا 95% عجیبه. حالا آموزه اسلام چی میگه؟ آموزه اسلام میگه عجیب شدن چیه؟ جراحت. بعضی هم گفتن حرامه تلویزیون، اکثرا میگن مکروهه. خب پس این 95% نباید عجیب بشن. و چی بشن؟ بشن سرمایه‌دار یا جزء دولت؟ این ساختاره دیگه. اینجا دیگه عقلانیت اسلام باید فکر کنه چه ساختاری تعریف کنیم که این 95% مشارکت در تولید داشته باشن. قدیما هم همینطور بود. قدیما طرف میرفت مثلا اجیر میشد تا صنعت رو یاد بگیره، مثلا اجیر آنگر میشد، اجیر به کشاورز میشد، اجیر یه خیاط میشد، اجیر اهل مهارت میشد تا اون مهارت رو یاد بگیره، بعد خودش میره اون مهارت رو راه اندازی میکرد. یعنی بعد همه تولید کننده بیاد توش. یعنی این خود ساختار میخواد. یعنی کی همه تولید کننده باشن؟ یعنی این هایپر مارکت های عظیمی که درست میکنن یه دقیقا خلاف آموزه دینی ماست. عملا اینطور میشه که مغازه ها حالا یه وقتی ساختمان بزرگیه، هر مغازش مالکش یه نفره یا دو نفره یا سه نفره، اون اشکال نداره. حالا مثلا اومدن تجمیع کردن، یه مردم وقتی من خرید کنن یه جا برن خرید کنن، اما اینطوری نیست. عمدتا مالک این هایپر مارکت های بزرگ 10 تا 20 تا مثلا یه نفره، اینا همه میشن اجیرش. یعنی طرف که دکون داره دکونشو دیگه مجبوره، مشتری نداره دیگه، بره اجیره که دیگه بشه. ساختار اجیری سرمایه داری، اجیری کاپیتالیستی یا اجیری سوسیالیستی یا اجیری مارکسیستی. حالا ما میگیم بعد اجیری که کراهت داره، بعد مولد عرض کنم خدمتتون دارای سرمایه باشه. وقتی مولد هم بود دیگه همه مشارکت در تولید داشته باشن، دیگه نمیشه بگید 5% سرمایه دارم. نه، همه سرمایه دارم، بیش از حد نیازشون هم دارم. اما یه سرمایه داره مثلا چی نیستن کلان، چون تقسیم شده دیگه.
نه کلان.
ببین اسلام با سرمایه داره کلان اشکال نداره، یعنی اگه کسی همین احکام شده انجام بده اشکال نداره. ولی من الان میگم که این احکامه وقتی بیاد تو نظام این اتفاق دیگه نمیفته، این سرمایه داره کلان دیگه نخواهیم داشت. من مثال براتون بزنم. مثلا یک نیازه بشر خودروه. یه وقت میشه الان 3-4 نفر هم 5-6 نفر هم اینا سرمایه داران اقتصاد خودرو ایران هم یا هر جای دنیا هم میتونید. خب اینا قطعه سازیش دست خودشونه، تولید خودرو دست خودشونه، توزیع خودرو دست خودشونه، قیمت برای مصرف کننده هم دست خودشونه. جالب اینه ما در اسلام هم داریم که قیمت دولت قیمت گذاری نکنه. میدونی دیگه نباید دولت قیمت گذاری بشه، خودش قیمت و بازار تعیین کنه. این تو اسلام هم هست. ولی بازار تعیین کنه یعنی اون 5 نفر تعیین کنه. وقتی میگه قیمت و بازار، مثلا آقایون تو شورا نگهبان وقتی دولت میخواست دخالت کنه، اون زمان که دبیرش آیت الله عظما صافی بودن، میگفت این که دولت بخواد دخالت کنه این خلافه. دولت نباید دخالت کنه، دولت نباید بگه مثلا کارگر رو باید اینطور باش قرار داد ببندی، نباید. ببین بر اساس نگاه جز نگری به فقه درست میگه ها، ولی این که یه بخشی از فقه اقتصادی، یه بخشی دیگه اینه که وقتی میگه قیمت گذاری نکن، بذار خود کارفرما اجیرش رو تعیین کنه و باش قرار داد. اون وقتیست که کثرت تولیده، یعنی اکثرا اجیر نیستن، اکثرا مولدن. وقتی اکثرا، ولی وقتی اکثرا مولد نیستن، مولدها سرمایه‌دار اقلی هستن، خب هرچی به نفع خودشه میاد. یه دفعه مثلا پراید 10 میلیون و 20 میلیون تبدیل کنه پراید 50 میلیون، شما مثلا فنده نیاز داری مجبور به بخرید. از قضا اینجا دولت باید قیمت تعیین کنه، دقیقا مثل احتکار میمونه. چطور در احتکار دولت باید، یعنی اگر کالایی کاش پیدا کرد دولت باید بره تصرف کنه، باید جنس از انبار در بیاره با قیمت مصرفانه بفروشه و قیمت هم دولت تعیین کنه. اون مرض اقتصادیه و دولت باید دخالت. الان سیستم مریضی است. این باید خودروسازی رو ساختارش اینطوری باشه، بیان به دست این رو تکثیرش کنن و قیمت متعادل میشه. خب چطور تکثیرش کنن؟ خب این توی این همه دستگاه های عظیم گران قیمت رو میکنم کار نده. من دو سر تبیست رو پرواز داشتم میرفتم تبریز، یه بنده خدا جوانی کنار من نشسته بود، گفتمش صحبت کرد، سوالاتی از من پرسید، بعد دیگه حالا رفیقشم گفتم شما چه کاری؟ گفت من کارم تعمیرکار ماشین و ایناست. گفتم فقط هنر در تعمیر یا در ساختن هم هست؟ گفت من میتونم یه ماشین رو، هر ماشینی به من بدید، پیچیده تا این ماشین کلش خورد میکنم دوباره برمی میبندم. گفتم هر یه هنرته؟ گفت اگر من امکانات داشته باشم هر قطعی بگید میسازم. جوان بودم، گفت من مثلا نشستم گیرباکس ما، بعد از من سوال کرد چه ماشینی شما دوست داری از این ماشینایی که هست؟ گفتم والا من از بین ماشینا کادیلاک رو بیشتر دوست دارم. بعد گفت که حاج آقا واقعا چه ذوقی داری تو، بهترین ماشین شو که تعریف دادن. گفت سوار تا حالا شدی؟ گفتم آره ولی نداشتم، ولی من خودم سوار شدم و با رانندگی کردم. بعد گفت همین کادیلاک که با قطعات پیچیده داره، میگم هر قطعه شو بگی من باید میسازم. من از این ذهنم رفت توی چیز دیگه، چون بعد گفتم مثلا پراد یا پژو، یکو خیلی راحت میگم بله، حالا برحال هر شما کسی تو محله بدی هم میتونه بسازه، خیلی پیچیده نیست. اما ماشینی که پیچیده است، یعنی از یک تکنولوژی مهمی برخورداره، این مهمه که چقدر نیروی کار ما میتونه تو تولید اون مشارکت داشته باشه. خب دیدم بله، آقا میگه من میتونم، دروغ هم نمیگفت. من این به ذهنم رفت که یه عرضه شبیه مدلم تو چین دیده بودم، توی شانگهای دیده بودم، دیدم آقا ما تمام قطعات خودرو رو که حالا با نسبتی که هست میتونیم تبدیلش کنیم به صدها و هزارها هزاران کارخونه. مثلا لنتشو، دستگاهی که میتونه باش لنت سازی کنه قیمتش چقدره؟ 15 میلیون تومنه، 20 میلیون تومنه لنت سازی. خب بیایم مثلا به مثلا همین، این هم مثلا ما تو کشور زنانی داریم که اینا بیوه‌ن یا طلاق گرفتن و سرپرست خانواده‌ن، یه کار ندارن، اینا الان چطور زندگی اداره میکنن؟ یا گرفتار فساد اخلاق میشن یا گرفتار مواد مخدر میشن، خب زندگیشو به چرخونه. در حالی که اگر بیان مثلا اینا جمع کنن، مثلا بگن که آقا ما یه وامی بهتون میدیم 15 میلیون تومان، 20 میلیون تومان این دستگاه لنت رو، تازه اگر ما به تولید کننده خودمون بگیم دستگاه لنت رو خودت از تولید داخل بسازه، چون معادن ما فلزات داریم، این میشه 10 میلیون تومان، یه وام بهشون میدن 10 میلیون تومانی، برای اینو بخرن، توجه داریم؟ شروع کنم تو خونه لنت سازی کردن. حالا یه قلمشه ها چند هزار قطعه داره، 5-6 هزار قطعه داره یه خودرو. بعضی قطعات پیچیده‌اش اینا نیاز مثلا به یه دستگاه فرض بکنید 100 میلیون تومانی 200 میلیون تومانی 500 میلیون تومانی داره، اینا میفته برای دست یه عده دیگری که توان مالی دارن. یعنی شما به جای اینکه دو تا شرکت خودرو داشته باشید در کشور که در اختیار 5 تا آدم سرمایه دار باشه، اینو توزیعش میکنید برای چند میلیون نفر. و یه لنتی هم که این میسازه دیگه لنتی نیست که دو ماه بیشتر مصرفش نباشه. حالا لنتی که اینو خودرو میسازه دو سه ماه مصرفش هم توجه ده. ما رو با این ماشین میریم تهران هفته سه روزو میریم، هر دو سه ماه یه لنت باید عوض کنیم. اینطور نبوده، چون قیمت خودش تعیین میکنه، کیفیت خودش تعیین میکنه که درآمدش روز به روز بره بالاتر. اما وقتی تولید حد اکثریش بی ساختاره، این ساختار رو دیگه روایات آیات ما یا فقه ما نداده. شما الان یه وضع موجودی داری، یه ساختاری، یه پیوند وسیقی بین احکام تعریف میکنی که کارکرد معین داشته باشه. نظام سازیه ولی با مواد اولی که کشفیه.
جان پس اسلام نظام نداره، اسلام فقط یک مجموع احکام قوانینی داره که ما اینها رو میگیم.
به این معنا نظام نداره. ببینیم حالا من چون دارم الان بحثای آقای آشد منزه رو که از شیخ سعد استفاده که دارم میگم، چون نظام
نظام
معانی مختلف داره. اینطوری وقتی میگین مثلا اسلام نظام ندارد، یعنی پس قرآن روایات یه مجموعه آیه روایات بی‌نظم و بی‌نظامی هست، نه اون برداشت رو نباید بکنیم. نظام معانی مختلف داره، به یه معنا قرآن کاملا نظاممنده. توجه دید. حالا من اجمالا حالا این بگم برای که سوال جواب نامونه بعدا توضیح میدم. قرآن از یک نظامی برخورداره که کارکردش هدایتگری، کارکردش توحیده. یعنی قرآن کاملا یه نظامیست که شما باید برید کشفش کنید بشناسید، نمیخواد بسازید. این هدایتگری رو تأمین میکنه، درست. اما این که ما وضعیت موجودمون با پرسش ها و مسائل مختلف متنوع مواجه در حوزه بهداشت، در حوزه صنعت، در حوزه حکم امنیت، در حوزه قضا، در حوزه دفاع، در حوزه چی، اینا همین اینا، چون اونقدر مسئله جدید ایجاد میشه که شما باید هم کشف جدید هم ساخت جدید داشته باشید. کشف جدید یعنی چی؟ یعنی استنباط های جدید. یعنی وقتی مثلا با سوالی مثل فرض کنید نسبت نوش افزار با فرهنگ، خیلی پیوند وسیعی این دوتا داره. من نوش افزار بچه ها رو توزیع فرهنگی سوق میده. وقتی رو دفترهاشون عکس مثلا بتمنه یا سوپرمنه، خب این یه بار معرفتی برش درست میکنه. یا رو کیفش مثلا عکس مثلا باربیه. چرا الان مثلا باربیه لوری، باربیه ترکی، باربیه بلوچی، باربیه نمیتونم چینی، باربیه آلمانی، باربیه عربی، باربیه فلان فرمان درست کرده؟ این متناسب با فرهنگ داره یه باربی تعریف میکنه که این با این باربی اونش بگیره، یعنی فرهنگش به این سمت بره. این ساختاره. شما بر اساس این نیاز باید یه توصیه‌ای و احکامی داشته باشید. باید نوشه افضا صرفا هم به این نیست که بگی حرام 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 حرام، راکار باید بدی چیکار کنی. توجه ده. پس بنابراین بله یه نظامی قرآن داره، نتیجهش هم هدایتگری. اما از این نظام قرآنی ما نیاز به خرده نظام‌هایی داریم و خرده نظام‌ها باید ساخته بشه، موادش کشف بشه، استنباط بشه و ساختاره ساخته بشه تا اون کارکرد معین داشته باشه. لذا نمیشه مثلا ما بگیم نظام یا نظام شناسیه، نظام سازیه، یا نظام پردازیه، یکی از ایناست. نه، میتونه یه فرایند باشه، یه بخشی از نظام کشف استنباط، یه بخشی از نظام ساختن و پردازش. این پس نکته اول. نکته دوم میگه که به نظر شیصد فقه الاقتصاد با فقه نظام الاقتصاد فرق داره، فقه الاسره با فقه نظام الاسره فرق داره، فقه السیاسه با فقه نظام السیاسه فرق داره. نکته دو. نکته خیلی دقیقی است. بله، ما در کتاب فقهیمون فقه الاقتصاد داریم، برای اینکه کتاب المزارعه داریم، مزاربه داریم، کتاب البی داریم، اجاره داریم، درسته؟ پس ما فقه الاقتصاد داریم، فقه المعاملات داریم، تو کتاب ازدواج و نکاح و طلاق و اینا فقه الاسره داریم، اما فقه نظام اقتصادی نداریم. فقه نظام اقتصادی یعنی چی؟ یعنی بیاد یه جوری این مباحث هم پیوند بخوره که نیازهای، یعنی وضعیت اقتصادی زمان ما رو پاسخ بدن. البته بهتر من دقیق‌تر اینطور بگم این فقه اقتصاد ما فقه نظام اقتصادی زمانی خودش بوده، چون اقتصاد ساده بوده، پیچیدگی نداشته دیگه، کشاورزی بوده، متناسب با وضع کشاورزی یا مزارعه و بیع و اینا، بگه حالا آسیب به چیزش ربا بوده، سلام. اینو گفتن آقا اینجور معاملات ربویه، اینجور معاملات ربوی نیست. در این موارد ربوی هم میتونید مثلا از حیل شرعی کجا استفاده کنید، کجا استفاده نکنید. یعنی پاسخگوی وضعیت زمان خودش بوده. پس فقه الاقتصاد فقه نظام اقتصاد زمانی خودش بوده، فقه نظام اقتصاد مثلا 100 سال پیش بوده، 70 سال پیش بوده، جواب نمیده دیگه. چرا؟ خوب دقت کنید، چرا ما تو قصه مشروطه 100 سال پیش بود دیگه، 100 سال پیش، 100 و چند سال پیش، چرا فقه ما جوابگو نبود؟ نه، مرحوم شیخ فضل‌الله موفق بود، نه مرحوم نائینی، هیچ کدومش. جالب اینه هر دوتاشون هم شاگردای میرزای شیرازی بودن، هر دوتاشون هم مجتهد، هر دوتا هم ملا، هر دوتا هم اهل سیر و سلوک و شاگردان ملا حسین قلی احمدانی، هر دوتا توی یه مکتب بود. شما هم نائینی میدونید از میرزای شیرازی خیلی تأثیر پذیرفته تا برام آخون، یعنی اصلا متدولوژی میرزای شیرازی برو تأثیر گذارتر بوده. خب اما چرا جوابگو نبود؟ برای اینکه مرحوم شیخ فضل‌الله با فقه موجود به یه نظام ایجابی رسید که نظام ایجابیش پاسخگو نبود. عدالت خانه ایجابی بودا، دقیقا نظامی ساخت به نام عدالت خانه، قبل اینکه اصلا مشروطه مشروعه رو بگه نظام عدالت خانه رو گفت، اما عدالت خانه مبتنی بر احکام اسلام بود ولی پاسخگوی پرسش های زمانش نبود. مرحوم نائینی چه کرد؟ مرحوم نائینی هم یه نظام داد، اما نظام ایجابی نبود، یعنی یه نظام انفعالی بود، به یه معنا نظام فعالانه نبود. نظام انفعالی چه بود؟ این بود که گفت آقا چطور فقیه میاد یه اذنی به سلطان میده تا فعل سلطان مشروع بشه و خب ما هم این مشروطه ای که هست ولو قدر مقدوره، مطلوب نیست، ولی یه اذنی میدیم همین مشروطه برای اینکه به هر حال ضررش کمتر از استبداده. یعنی ساختار موجود مدرن غرب رو اومد اذنش داد. توجه دارید هر دو مدل دارن، ولی اینم مدل ناینی هم پاسخگو نبود، برای اینکه درست مشروطه رو غربی ها مطرح کردن ولی ما بافت اجتماعی ما فرنگی ما بافت فرنگی دیگه است. برای بافت فرنگی ما تدین شیعه است، تشیع هستن، نمیدونم از یک ساختار و بافتار خاصی برخوردارن. اون فرهنگه، اون ساختار مشروطه مال به درد انگلیس میخورد. خانم انگلیسی هم یه پیشنهاد داد در سفارتخونه که متحسن بودن، به اینا گفت ما تو انگلیس مشروطه را اجرا کردیم، تخمه لقای این خانم انداخت تو دهن مردم متحسنی که کنار سفارت انگلیس بودن یا تو سفارت بوده، اینا دیگه گفتن مشروطه مشروطه جا افتاد. خب مشروطه که بعد مقابل استبداد بیسته، ولی هم مشروطه خواه شدن مستبدترین آدم ها، شیخ فضل‌الله رو کشتن، بهایی رو، بهبانی رو کشتن، طباطبایی رو خانه‌نشینش کردن، آخوند خراسانی رو مصمومش کردن. این شد دیگه، این رو که دیگه مرم ناینی حالا معروفه میگن دستور داد تنبیه و تنظیم ملش رو جمع کنن. پسرش میگه که ما همچی چیزی نشدیدیم، حالا جمع هم نکرده باشه، ولی به هر حال قطعا مرم ناینی دیگه یه مدتی از سیاست فاصله گرفت، یعنی دید شکست خورد این مدت. حالا علت این که رضا شاه اومد سر کار همین بود دیگه، اونقدر مشروطه خواه ظلم کردن که مردم گفتن آقا بمزار یه آدم قلدر مستبد بهتره، برگردی به استبداد، آرامش بیشتری داریم تا مثلا مشروطه، نمیخوایم، نخواستیم آزادی رو. حالا همه میدونستن که رضا شاه چه آدم قلدر بیکله ایست، گرد رو میگیره سر مردم میزنه، اینو میدونست چور بود دیگه. آیه آیت الله محقق داماد، پسر مرحوم آیت الله عظما محقق داماد که همین قم از مدرسه دست خارجی، ایشون میگه من نوجوان بودم که این صحنه رو دیدم، گفت منزل پدر بزرگم بودم، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، پدرشون داماد عاشق عبدالکریم بوده، برای همین محقق داماد بهشون بود، میگه که من بودم دیدم رضا شاه اومد با چکمه هاش اومد تو خونه پدر بزرگم. بعد بگو ها شیخ میدونی من کیم؟ گفت بله، شما اعلی حضرت همایونی پادشاه ایران هستید. گفت نه نمیدونی، من بهت میگم من کیم. من شمرم نزل جوشنم، همونطوری که شم رو سینه حسین نشست سر از تنش جدا کرد، من رو سینه شما میشینم اگر بخواید با من مخالفت کنید، سر از تنتون جدا میکنم. فهمیدی من کیم؟ گفت برگرد رفت. یعنی اینقدر این آدم هلدر پر روی بیادبی که حاضر خودش رو شمره به جوشن معرفی کنه، یعنی معلومه هیچ اعتقادی به مذهب و اهل بیت هم نداره این آدم کثیف. من آیم محقق داماد میگم من خودم این صحنه رو دیدم. خب چرا مردم پذیرفتن؟ چرا خیلی از علما پذیرفتن؟ از بس از این آزادی سوء استفاده شد که رفتن سراغی، گفتم این بده ولی بدتر دیگه نیست، و پذیرفت. به هر حال نزدیک 20 سال حکومت کرد، شوخی نیست. بعدم مردم برش نداشتن، انگلیس ها برش داشتن. رضا شاه علاقه خاصی به آلمانی ها داشت، آلمانی ها رو به کار میگه، این بانک مرکزی رو مثلا آلمانی ها ساختن، قطار، یعنی آلمانی ها میدون داشتن تو ایران، جنگ جهانی دوم هم خوب بود و متفقین و انگلیس ها به این جزنه دیگه رضا شاه رو بر سر کار بامون که بمونه خطرناک برداشتن. حالا کیو جاش بذارن، دعوا داشتن مثلا آیا محمد علی فروغی بیاد دولت جدیدی تشکیل بده یا دوباره قاجار برگرده و خلاص به این نجلی زنگ بودن هم محمد شاه بیاد این تسلیمه همراه انگلیسی این آوردن. سال 1320 پادشاه ایران شد ولی تاجگذاری نکرد، نه اجازه نداشت تاجگذاری کنه تا سال 1347 بعد 23-24 سال زارم بعد از پادشاهیش تازه محمد رضا شاه تاجگذاری کرد. میدونستید اینو؟
چرا؟
اجازه نداشت، پادشاه ایران بود ولی اجازه نداشت تاجگذاری کنه. توجه داریم فیلم سریال چیز مستند روزگار رضا خانی رو دیدید؟ ندیدید؟ 16 قسمت حتما ببینید.
این بالا پنجره دوباره
گذاشت
بعد
از
اینکه قدرت
گرفت. نه وقتی اما اولش که ایشو پادشاه شد اجازه نداشت تاجگذاری کنه، اجازه نداشت تاجگذاری کنه. 23-24 سال چقدر بعدش اون موقع جشن تاجگذاری براش گذاشتن، انگلیس اجازه نداده بود. نه اصلا نداده دیگه، برحال ما میگم حکومت دست انگلیسی ها بود. خب
الان بعد
رضاخان
انتخاب کردن مگه انتخابات بود؟
نه انتخابات، یعنی مردم پذیرفتن که انتخاب رأی نبود، مجلس رأی دادن دیگه، مجلس شورای ایران رأی دادن که قدرت دست رضا شاه، رضا شاه وزیر جنگ بود دیگه، قدرت دست رضا شاه بیفته و بعد با کودتایی که کرد پادشاهی رو به دست گرفت، یعنی انحلال قاجار رو مسببش هم از مجلس گرفت، ولی اینکه قرار بر این بود و جمهوریت باشد، مجلس اینو میخواد جمهوریت باشه و در واقع رأی بدن به ایشون، ولی ایشون یه کودتا کرد ولی تونست مجلس رو تا اینجا پیش ببره که قاجار رو منحل کنه و بعد وقتی به قدرت هم رسید مردم چراغونی کردن، مردم هم بعد این میخوام بگم مردم پذیرفتن، بعد علما بابا اصلا به استقبال او رفتن، رأی گیری نبود ولی کودتاش راحت انجام گرفت، مردم میتونستن بریزن تو خیابون نذارن اتفاق بیفته. یعنی از بس مشروط خواهان جنایت کردن دیگه مردم میگفتن این بهتره.
عمل مسلمین با اسلام مقایسه نمیشه،
حالا من نمیخوام
عمل مسئولین رو با نظام مقایسه کنم ولی ممکن هست که عمل مسئولین کشور رو به
این جایی برسونه
که
کودتا
نمیشه ولی
90% 80% مردم بخوان. بله بله آدم به نظر میاد که داره پیش حالا برای ممکنه ممکنه، حالا الان البته نمیشه گفت اینطور ولی ممکنه، برای خود عمل مردم. حالا پس این عرض من اینه که 46 بوده 1320 رضا شاه رو عزلش کردن یا تبعیدش کردن، ایشو به قدرت رسید 1346 26 سال بعد. خب پس بنابراین اینم نکته بعدی که فقه الاقتصاد با فقه نظام اقتصاد متفاوته. این فقه اقتصادی که ما در کتاب فقهی میخوانیم، این اگر فقه نظام اقتصاده، فقه نظام اقتصاد زمان خودش بوده، الان دیگه فقه نظام اقتصاد موجود نیست. نکته سومی که باز مطرح میکنه ایشون، نکته باز مهمیست اینه که 600 بین نظریه اقتصادی با نظام اقتصادی فرق میذاره. هر نظامی مبتنی بر نظریه هست، و نظام فرهنگی مبتنی بر نظریه فرهنگی، نظام اقتصادی مبتنی بر نظریه اقتصادی است، نظام سیاسی مبتنی بر نظریه سیاسی است. نظریه چیست؟ سؤال از چیستی و چرایی یک پدیده نظریه است. تعبیر فلسفه آن چیست؟ مثلا میگید فلسفه اقتصاد، نظریه اقتصاد هم فلسفه اقتصاد چیستی؟ چیست؟ اقتصاد اسلامی چیست و چرا باید باشد؟ این میشه نظریه اقتصاد، میشه فلسفه اقتصاد. فلسفه وجودی جامعه انسانی میشه فلسفه اجتماع. اما نظام به چگونگی امر میپردازه؟ نظام اقتصادی به چگونگی اقتصاد جامعه اسلامی میپردازه؟ نظام سلامت پاسخگوی چگونگی سلامت جامعه است. نظام خانواده و همین هم. به تعبیری بحثای هستی شناسی میشه بحثای نظریه، بحثای ارزش شناسی باید و نباید ها میشه نظام. نظام به چگونگی پردازه، یعنی باید و نباید ها رو باید بپردازه. و حالا یه نکته دیگه هم که آیه حکیم نسبت میده به شهید صدر اینه که میفرماید که ما یه نظام اجتماعی در اسلام داریم، یه مجلس خورده نظام هاست، مثلا نظام خانواده، نظام سیاست، نظام تربیت، نظام نمیدونم امنیت و الاخر. اما نکته مهمی که ایشو استفاده میکنه اینه، میگه که رکن این خورده نظام ها از نظر شیصد، یعنی قله و اصول حاکم بر نظام اجتماعی اسلام، نظام امامت و ولایت. این نظام امامت و ولایت هم یه خورده نظامه، اما قله این نظام اجتماعی است، حاکمه بر نظام اجتماعی است. یه نکته. نکته دیگر این که وقتی خورده نظام ها رو میبینیم باید با روی کرده تربیتی ببینیم، حتی نظام اقتصادی رو، حتی نظام نظامی رو، امنیتی رو باید با نگاه تربیتی رو. نظام از بین بقیه نظام ها، نظام خانواده اهمیت بیشتری داره، که بعد میگه نظام خانواده هم زیر مجموعش نظام حقوق خانواده است، نظام مدیریت خانواده، نظام تربیت خانواده، نظام اقتصاد خانواده، نظام بهداشت و سلامت خانواده، نظام روابط اجتماعی خانواده، خانواده و محیط زیست، خانواده و نظام حاکم، که میگه از کتابای فقهی باید اینا رو استخراج کرد. 8 تا زیر مجموعه برای نظام خانواده داره. یعنی وقتی میگه نظام خانواده، فقط نظام تربیت خانواده نیست، نظام اقتصاد خانواده هم باید از کتاب خمس و زکات نظام اقتصاد خانواده رو در آورد. نظام
خانواده غیر از نظام اقتصادی.
آره. یعنی در واقع نظام خانواده، یعنی اگر ما نظام اجتماعی رو کل کلان نظام بدانیم، در کله نظام امامت، بعدش دیگه زیر مجموعش مثلا نظام های دیگر، ولی چون همه این نظام های دیگه مثلا نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام امنیتی، همشون هر با روی کرده تربیتی باشه، کلیدی ترین خرد نظام، نظام خانواده است. روی این باید بیشتر کار کنیم. باید نظام خانواده زیر مجموعه داره، نظام حقوق خانواده، نظام مدیریت خانواده، نظام تربیت خانواده، نظام اقتصاد خانواده، نظام بهداشت و سلامت خانواده، نظام روابط اجتماعی خانواده، خانواده محیط زیست و خانواده و نظام حاکم. باید این نگاه تربیتی رو حتما داشت. و آخرین نکته رو هم بگم دیگه تمام کنیم بحث رو. میگه که یک روی کردی در نظام اجتماعی هست و اون روی کرده در واقع بندگی خداست، توحیدگرایی است، که اگر این، یعنی در واقع 600 میگه اولا وقتی احکام رو از فقه استخراج میکنید حواستون باشه نگاه اجتماعی به احکام داشته باشید، مثل واجبات کفایی، اینا قسمی از واجبات اجتماعی هست، یعنی همه مکلفان مسئول هست، توجه دارید. گاهی خود ملکیت برای جامعه تعریف، مثلا میگه کل این جامعه ملکیتیست، جامعه حق نداره اموال این جامعه رو به صفی واگذار کنه، جامعه مکلفه، جامعه یا خودم صفی رو نداره رئیس جمهورش بشه، توجه داره. یادم صفی، یادم احمق، یادم این که اصلا مساله و مفاسد جامعه رو تشخیص نمیده، جامعه مکلفه. این یک نکته که خیلی آیت الله که خیلی خیلی خوب اینا رو باز کرده که گاهی خود جامعه مکلفه، یه وقت فرد مکلفه، جامعه مکلفه. بگه این نکته ایست که شیصد خیلی برش تاکید داره. نکته دیگر این که این نگاهی که همونطوری که فرد باید داشته باشه نگاه توحیدی، جامعه هم باید نگاه توحیدی رو داشته باشه، جامعه و نگاه توحیدی رو پیدا بکنه. و من مثال میزم، میگم این بشر حافی تو فضای آواز و طرب که بود، امام کاظم علیه السلام یه کلمه گفت، بنده خدا اگر بودین چنین نمیکردی. در واقع این چرا دست برداشت بعد شد یه عارف سالک؟ چون اون نگاه بندگی رو پیدا کرد. جامعه اگر نگاه بندگی پیدا نکنه نظام اجتماعی اسلام تحقق پیدا نمی کنه. اینم نکته دو. و نکته سوم این بحث منطقه الفراقی است که شیصد معتقد قلمرو به تصرفات حاکم منطقه الفراقه، حالا احکامی که واجب و حرامه که نمیتونه دستکاری کنه، نظر شیصد اینه، برخلاف امام که این نظر رو نداره. میگه توی منطقه تو فراغ باید مرتب برنامه ریزی کنه، ولی تو برنامه ریزی اصلی رو باید، اصل ثابتی رو حفظ کنه و اون اهداف تشریعه. مثلا تو صدا سیما میخواد فعالیت کنه، خب آزاد دستش، ازش بازه، اما باید عفت عمومی رو حفظ کنه. تو اقتصاد دستش بازه خیلی جا، ولی باید اعتدال رو در مصرف نعمت‌های طبیعی حفظ کنه، جامعه گرفتار اسراف و تبذیر نشه. این در واقع نسبت اهداف اقتصاد اسلامی، اهداف فرهنگ اسلامی رو تو تعیین کنندگی منطقه دو فراغ. دیروز هم اشاره کردم نقشی که مقاصد شریعه میتونه داشته باشه. اینم نکته سومی است که در واقع ذکر کرده. لذا آیه آشد منظر حکیم یه نوشته داره به نام المدخل الی نظام الاجتماعی الاسلامی، که میگه بعد مقاصد رو افراد بدانن، مبانی اعتقادی، اخلاقی، علمی، تربیتی، حقوقی، اینا رو بدانن. و بعد یه مبادی هست هم اینا باید دانسته بشه، مثل مبدأ خلافت الهی انسان، مبدأ کرامت انسان، مبدأ العزه، مبدأ العداله الاجتماعیه، مبدأ الحریه، مبدأ الزمان الاجتماعی، مبدأ التکافل العام، مبدأ التوازن الاجتماعی، مبدأ التکافل التکالیف و الامکانات. اینا ذکر کردید که بتونه اون اهداف بهتر تحقق پیدا کنه. ساختاریست که پیشنهاد داده. اینم جنبندی نظرات ایشان. اگر نکته دیگه داشت بود بعدا عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.